جان موج اندیشه. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی نهمین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر به یاد ماندنی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی در خدمت شما شنوندگان فریخته کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید خانواده جاد در اردوگاهی که به میوه چینی مشغول بودند با حادثه‌ای مواجه شدند. ماجرا اینطور بود. عده‌ای از مهاجران که قبل از آنها به آنجا آمده و برای کار استخدام شده بودند به خاطر بدعهدی کارفرما و کم شدن دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده بودند. در این گیرودار کیزی به عنوان سردسته آنها به دست یکی از آدمهای کارفرما کشته شد. تومجاد هم آن مرد را کشت و فرار کرد و به خانه آمد. مادر تصمیم گرفت قبل از آن که توم دستگیر شود از آنجا بروند. هیچ کس نتوانست با حرف او مخالفت کند و بنابراین همه آماده رفتن شدند. توم را لای بارها مخفی کردند و راه افتادند. دوباره آوارگی و به دنبال کارگشتن شروع شد. اکنون به ادامه ماجرا در نهمین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. فروغ بی جان چراغ برق در کنار جاده می لرزید. در هر تکان کامیون دیگ‌ها و ظرف‌ها بر کف کامیون دیوانوار ورجه برجه می کردند. روزا شارون آهسته ناله می کرد. عمو جان پرسید: حالت خوب نیست؟ نه عمو جون، حالم خوب نیست. من همیشه مریضم. دلم می‌خواد جایی بریم که زندگیمون مرتب بشه و دیگه از جامون تکون نخوریم. دلم میخواد بریم خونمون و هرگز اینجا نمونیم. اگه سر خونه و زندگیمون بودیم کنی منو ول نمیکرد بره. میموند و بچه‌مونو به دنیا میآوردیم و زندگی میکردیم. عمو جان نگاهی به بابا توم انداخت. هر دو به فکر فرو رفتند. فکر رفتن کنی دامادشان آنها رو میآزرد. به جاده چشم دوخته بودند و از اینکه نمیدانستند چه سرنوشتی در انتظارشان است رنج میبردند. هوای سرد شب نیش میزد. برگای مرده‌ی درختان کنار جاده را انباشته بود. بالای کامیون مادر به نرده‌های بارگیر پشت داده بود و به بقیه خیره شده بود. رو به توم کرد و پرسید: حالت خوب توم؟ صدای خفه توم آزارش می‌داد. جام خیلی تنگه، اذیتم می‌کنه. عاقل باش پسر، صبر داشته باش. می‌رسیم به یه جایی و بیرون می‌آی. آل داره از کدوم طرف می‌رونه؟ نمی‌دونم. فعلا رفته تو جاده دست چپ. گمونم از همون رو که اون داره میره. نه نه، بهش بگین از جاده چپ نره. اونجا تو چنگ پلیسا گرفتار میشین. با این سر و وضع منو میشناسن و نگرمو میدارن. باشه، الان میگم وایسه. مادر با من به پشت اتاقک کامیون گفت. کامیون کنار جاده ایستاد. آل پیاده شد و از بغل کامیون آمد بالا. چیه؟ چی شده؟ آل، توم عقیده داره که از راهای فرعی بریم بهتره. توم از همان زیر گفت: واسه زخمام میگم آل، اولین کسی که به ما برسه منو میشناسه. تمام پلیسا الان از موضوع با خبر شدن. آل گفت خب به نظر تو از کدوم طرف برم؟ نظر خودت چیه؟ من عقیده داشتم بریم طرف شمال. تا حالا به طرف جنوب می رفتیم. آره خوبه آل، ولی باید از راه های فرعی بری. روتی و وینفیلد با دهان باز به برادرهای بزرگتر خود چشم دوخته بودند. مادر ساکت بود و حرفی نمی زد. ولی وقتی آل گفت چطور همینجا چادر بزنیم؟ سر تکان داد و گفت هنوز زوده آل، بذار دورتر بشیم بعد. آل قبول کرد. پرید پشت فرمان و دوباره به راه افتاد. مادر زیر لب غرغر کرد وقتی فکر میکنم همه جا دنبالمون اصلا ناراحت میشم. دارم بدخلق و عصبانی میشم. روتی و وینفیلد یواشکی خندیدند. به سمت راست پیچید و در راهی سنگفرش پیش رفت. نور زرد رنگ کامیون به روی سنگریزه ها می لرزید. رفته رفته درخت های کنار جاده کم و کمتر شدند و کشتزارهای پنبه سراسر کنار جاده را سفید کرده بودند. جادها از جاده های مارپیچ آن حدود گذشتند. پرچین های پنبه‌زار را هم پیمودند و در طول ساحل پیش رو روی انبوه بوته ها پیش رفتند. از پل سمنتی گذشتند و در طرف دیگر جریان آب را دنبال کردند. سپس به جاده فرعی پیچیدند که تابلوی ابتدای آن نصب شده بود و رویش نوشته بودند برای پنبه چینی کارگر استخدام می شود. آل از سرعت کامیون کاست و ایستاد. پایین آمد و دوباره از بغل کامیون بالا رفت و به توم گفت بیا بیرون. بیا بیرون این تابلو رو نگاه کن. توم به سرعت از زیر اساسی بیرون آمد و تابلو رو نگاه کرد. بعد رو به مادر کرد و گفت دلتون میخواد همینجا کار کنی؟ پنبه چینی؟ آره خوبه توم، ولی تو چی؟ ساحل رودخونه رو دیدی؟ پر از بوته و درخت بود. من میتونم اونجا قایم بشم. هیچ که منو نمیبینه. شب میتونی واسم غذا بیاری. پدر که پایین آمده بود گفت کار کردن تو پنبه‌زار خوبه. بمونی. مادر نگران بود. رو کرد به توم. فکر میکنی به اندازه کافی بوته و نهال هست که بتونی میونشون قایم بشی؟ پس چی؟ معلومه که هست. من خوب نگاه کردم. میمونم تا زخمان خوب بشه، بعد منم میام کار میکنم. اما جای زخمات باقی میمونه. به درک که میمونه، همه مردم جای زخم دارن. آل پرسید حالا چیکار کنیم؟ بریم یا وایسیم؟ پدر گفت میمونیم همینجا کار میکنیم. مادر نگران توم بود. به او خیره شد. توم گفت دل نگران من نباش مادر، من میدونم چیکار کنم. مادر گفت آخرش که چی؟ پدر حرف آخر را زد. راهی بهتر از این نیست. توم حرف او را تایید کرد و راه افتاد. مادر نیمرخ او را می دید که در تیرگی شب فرو می رفت و در انبوه بوته‌ها و درختان کنار رودخانه گم می شد. به دست گرفتن غوزه پنبه لذت بخش است. مهاجران آن را به نرمی نوک انگشتانشان میگیرند. ما میخوایم پنبه بچینیم. کیسه داری؟ نه نداریم. خیلی خوب. کیسه براتون $1 تموم میشه. پولش از 150 کیلوی اولی کم میکنن. 80 سنت برای 100 کیلوی دفعه اول میدن. 90 سنت هم برای 100 کیلوی دفعه دوم. بگیرین. یه کیسه بردارین و شروع کنین. یه کیسه خوب تموم فصل کار میکنه. وقتی رو زمین کشیده شد و پارش کردین، از اون روش استفاده کنین. دهنش رو میدوزین و تهش رو باز میکنین. رشته انسان‌ها در میان کشزارهای پنبه میجنبید. انگشت‌های کاونده انبوه ساقه ها را میگرفتند و غوزه ها را میافتند. من شرط میبندم اگه کورم بودم از عهده این کار برمیومدم. کیسه من پر شده. باید برام بدم وزنش کنن. قپوندار میگه بعضیا توی کیسه سنگریزه میندازن که سنگین‌تر بشه. حق داره. خب توی کیسه بعضی ها سنگریزه دیده. همش بگونگو. همش دعوا. راستش بگم امروز برای ما روز خوبی بود. من و زن و بچه‌ام $3 کار کردیم. فین کن. دماغت پر مه شده. یالا. انگشت‌های ماهر غوزه ها را میچیدند. کمرها خم شده و کیسه ها را میکشند. وقتی شب فرا میرسد بچه ها خستند. کاش که این کار طول بکشه. موزدش زیاد نیست ولی راحته. روی جاده اتومبیل ها و کامیون های تازه وارد می ایستند و به سمتی که تابلو زدند نگاه می کنند. بریم پنبه چینی. خوب کاریه. ببین چقدر آدم دارن کار می کنن. اونجا رو ببین. بیشتر از 1000 نفر دارن همین دو میان اینجا. فردا برای همین کار تو سر کله هم می زنن. باید عجله کنیم و زودتر دست بکاشیم. کامیون ها و اتومبیل های قرازه روی زمین مسطحی در کنار رودخانه به ردیف و پهلو به پهلو صف کشیدند. واگن هایی برای خانواده های مهاجر ردیف کردند و هر خانواده تا وقتی آنجا کار میکرد میتوانست از آنها برای خواب و استراحت استفاده کند. جادها در ته آخرین واگن بودند. آنها شانس آوردند که واگن آخری را گرفتند. بعد از آنها هر خانواده‌ای که رسید مجبور شد چادر بزند. کسانی که واگن گیرشان آمده بود به اصطلاح جزو قدیمی‌ها و اشراف آنجا محسوب می‌شدند. امروز چقدر کار کردیم؟ بعد نبود. ما با همه خانواده تونستیم $3.5 کار کنیم. کاش این کار دوام داشته باشه. فعلا که خوبه. حال بچه‌ها داره بهتر میشه. مادرم واسه هر کدومشون یک کیسه کوچیک دوخته. بچه‌ها نمیتونن کیسه‌های بزرگو بکشن. کیسه‌های خودشونو پر می‌کنن، میارن تو کیسه‌های ما خالی می‌کنن. کیسه بچه ها رو مادرم با پارچه پیرنهای کهنه درست کرده. زنها به دکان قصابی می رفتند، انگشت سبابه روی لبها می نهادند و با دیدن قیمتها سوت می زدند. این کتلت ها کیلوی چنده؟ کیلوی 30 سنت خانم. بیزمن 3 کیلو بدین. 1 کیلو هم گوش بدین. با 1 بطری شیر. دخترم وقت زایمونشه. شیر رو خیلی دوست داره. روتی جعبه بزرگ بیسکویتی را در دست گرفته و پیش مادر می آید. چشماش اندوگین و کاونده است. قبول کردن یا قبول نکردن مادر برای خریدن بیسکویت او را غمگین یا از شادی لبریز میکند. مادر بذار سر جاشون روتی. اندویی در چشمای روتی پدید میآید. دوری میزند و میرود. نزدیک در فروشگاه دست وینفیلد را میگیرد و در سایه روشن شبانگاه به طرف واگن میروند. مردم به سوی چادرها و واگنها روانند. هر کس چیزی خریده است. دود از دودکش ها بالا می رود. مادر به طرف واگن می آید و خریدها را جلوی روزاشاران می گذارد. مادر، شیرم خریدی؟ آره دخترم، خریدم. زودتر باید چیزی درست کنم و برای توم ببرم. ساعتی بعد مادر در واگن را گوش احتیاط از پله پایین رفت. بقچه کوچکی در دست داشت. توی راه مردان و زنانی را می دید که جلو واگن ها و چادرها نشسته بودند و گفتگو می کردند. بچه ها چابکانه می دویدند و بازی می کردند. مادر با جلال از میانشان رد می شد. هنگام عبور اینجا و آنجا او را می شناختند. شب خوش خانم جاد. شب خوش. برای کسی غذا میبرین خانم جان؟ برای یکی از دوستانمون میبرم. ازش نون ذرت قرض کرده بودم. هوا پر از دود بود. یکی سازدهنه میزد، یکی آواز میخواند، یکی عربده میکشید. مادر از میان نیها و بیدهای کوتاه دو طرف رودخانه راهی را برید، از کوره راه دور شد و ایستاد. گوش داد. میترسید دنبالش کرده باشند. دوباره راه افتاد. آنقدر آهسته که زمزمه آب صدای خفه پاهایش را بر برگ‌های مرده کوره راه در بر می‌گرفت. در فروغ پریدرنگ ستارگان کنار رودخانه و سوراخ مجرای آب را که هر شب غذای توم را در آن می‌گذاشت شناخت. با احتیاط پیش رفت. بخچه غذا را در سوراخ راند و بخچه قبلی را که آنجا بود برداشت. سپس بی سر و صدا به دل انبوهی از درختان فرو رفت و جایی نشست. از میان انبوه شاخه‌ها سوراخ مجرای آب را می‌دید. زانوهایش را در بغل گرفت و خاموش منتظر ماند. موشهای صحرایی بی سر و صدا کنار بوته‌ها می‌دویدند. نسیم ملایمی برگ‌ها را آهسته تکان می‌داد. یک باره تندبادی درخت‌ها را خم کرد و بهمنی از برگ را در هوا چرخاند. ابر زخیم و سیاهی در آسمان گذشت و ستاره‌ها را در بر گرفت. قطرات درشت باران هیاهوکنان بر برگ‌های مرده روی زمین فرود آمد. مادر لرزید. صدای پای دزدانه‌ای را از سمت چپ شنید. گوش به زنگ بر جا خشک شد. سر را بالا آورد تا بهتر بشنود. صدای پا را شناخت. هیکل تیره توم از نهانگاه برخاسته بود و به سوی سوراخ مجرای آب می‌رفت. مادر آهسته صدا زد: توم. توم بی حرکت ماند. مادر از نو صدا زد: توم. و صدای توم را شنید که: مادر، تویی؟ آره، هنوز اینجام. بیام پیشت. قرار نبود بیای پیشم. آخه باید حرف دارم، باید ببینمت. ممکنه یکی رد بشه ببینه. مگه جایی برای قایم شدن نیست؟ هست، ولی دوتایی جا نمیگیریم. خب، فقط چند دقیقه. خیلی خوب، بیا ولی صدا نکن. باید چهار دست و پا بیای. مادر از جا برخاست، حرکت کرد. توم بقچه غذا را برداشت و به سمتی دیگر رفت. کمی آنورتر تشکی از علف لابلای بوته‌های بلند برای خود درست کرده بود. همانجا خم شد و منتظر مادر ماند. خب دوستان عزیز، قسمت نهم بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دهم این اثر، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمیست که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت باخیش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کنند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت.
تموم شد، رفت. امروزم گذشت و حالا من منتظرم که فردا یه چند دقیقه دیگه از راه برسه و بشه امروز، تا ببینم خدا فردا چی در تقدیرم قرار داده. البته منو شاید بعضی از مثل منو یه کاریو غلط انجام میدیم و بعد نتیجهش که خوب در نمیاد میگیم خب قسمت نبود، خدا نخواست. مقدر همه ما به دست مبارک حق تعالی رقم میخوره، اما این معناش سلب اثر و رفع مسئولیت و رد اختیار من که نیست که هر جور بودم و هر جور رفتم بگم همینه دیگه، قسمتم نبود. نه، این حوزه جبر و اختیار به دلیل اهمیتش و البته صعوبت درکش همیشه محل نزاع و اختلاف بوده و یکی از وجوه تفاوت و تمایز بین فرق مختلفه که در اونها از عقیده مندی به جبر صرف تا اختیار مطلق هست و پیدا میشه. اما میدونی که ما به فرموده معصوم علیه السلام تابع حد میانه ایم، یعنی نه جبر و نه اختیار، بلکه حد واسطی از هر دوی اونها. چون اگه آدم تو کار از خودش هیچ اختیاری نداشت که دیگه حسابرسی و ثواب و عقاب واسه اعمال بی‌معنی بود، چون تو چیزی که مجبوری مجبوری دیگه. اما نه، ثواب و عقاب هست و مترتب بر اعمال و رفتار و گفتار آدمه، چون خودش این راهو انتخاب کرده. مثل من که امروز بیدلیلی فقط به صرف اینکه حالم خوب نبود و اصلا یه جوری مشوش و عصبی بودم رفتم و اومدم و فقط دل شکستم و آدم رنجوندم. میگن بدترین دردی که مثل همزاد میمونه و همیشه دنبال آدم هست اگه آدم دوچارش باشه همین بد اخلاقیه. سعدی یه حکایت داره تو گلستان، لابد خوندی، که میگه بدخو به دست کسی دوچاره که اگه آسمونم بره ازش خلاصی نداره. میدونی بد اخلاقی یه بیماریه که تنها نه به بیمار، به همه اطرافیانش هم آسیب میرسونه، اونا رو هم اذیت میکنه، تا جایی که مردم از دست اخلاق بد یکی به خدا پناه میبرن. خدا منو ببخشه، چقدر دل رنجوندم امروز. چقدر طول میکشه تو با یکی همراه بشی و دلی به دست بیاری، اما خیلی خیلی زود با دو حرف، با دو جمله نسنجیده اونو از دست میدی. ای بسا آدمایی که اصلا رفیق و همراه و یارت نیستن، یه بار دو بار دو نوبت اتفاق افتاده، تو بودی اونا بودن، و چه بسیار از این آدما که من بی هیچ غرضی با زخم زبون صدمه زدم بهشون. تو دوره زندگی هر آدمی زخم و خراش زیاد میبینه، دستش، سرش، پاش میشکنه، میبره، خون میاد و حتی گاه کارش به عمل و جراحی و بخیه میرسه. تو زندگی واسه بیشتر ما پیش اومده، پیش میاد، اتفاق میفته. خیلی از زخما رو دیدیم، خون ریزی ها رو داشتیم که حالا ازش رد شدیم، عبور کردیم، گذشتیم و حتی دیگه زخمش، جراحتش یادمونم نمیاد. زخم تن از یاد همه، از یاد من میره، فراموش میشه، ولی زخم دل نه، که نه زود ترمیم میشه و نه از خاطر محو میشه. که خیلی از این زخم زدنا تا دنیا دنیاست یاد طرف میمونه و هر بار که به خاطرش میاد همون رنج تازه میشه، انگار همیشه تازه است، اونقدر که با یاداوریش دوباره به خونریزی میرسه تا عمق جانت میسوزه. من امروز با کج خلقی و بد زبونیم رو صفحه خیلی از دلا ردی از جراحت باقی گذاشتم. من ساده دل شکستم. ما ساده دل همو میشکنیم، خیلی ساده، به دو پول سیاه، خیلی مفت و بیبها دلی و رم میدیم و دورش میکنیم. خیلی وقتا حتی دلی و آزار میدیم که هیچ کاری هم با همون نداره، دلی که اگه یارمون نباشه حتما باری هم واسمون نیست. یکی اومده دلش گرفته، دلش بره، اومده دو کلمه حرف بزنه، سبک شه، آروم شه، هیچی نمیخواد. نمیخواد که دیکتشو صحیح کنی، نمیخواد غلطشو بگیری، هیچی، هیچ کدوم، فقط پره، رنجور، دردمنده. اومده دو کلمه حرف بزنه، شاید آروم بشه، سبک بشه. تازه واسه همین حرف زدنم هم کلی با خودش دل دل کرده که برم، نرم، بگم، نگم. هزار دفعه از خودش پرسیده، هزار بار فکر کرده نکنه ناراحت بشه، نکنه اذیت شه، نکنه چنین، نکنه چنان. اون وقت دست آخر شاید نه عقلش، که دل رنجورش اونو طرف من آورده واسه یه همصحبتی، یه همراهی، یه همدلی. نه، حتی کمتر از این، واسه اینکه دو دقیقه حوصله کنم و فقط حرفشو بشنوم. اومده گفته و من در عوض شروع کردم به زخم زدنش که آره خب حق ته. هر کی اینجوری کنه اینجوری میبینه، اشتباه کردی، چه میدونم غلط رفتی، غلط گفتی، اصلا نباید اینو میگفتی، نباید اونجا میرفتی. میگم و میگم و میگم و چنان به گلوله میبندمش که صد بار پشیمون میشه چرا اومد، چرا گفت، که من یه جور جوابشو میدم، یه جور زخمیش میکنم که طرف از درد خودش سبک نمیشه و خالی نمیشه که هیچ، پشیمون از گفتن میشه و کلی درد رو دردش میاد. که بسیار وقتا به همین خلاصه نمیشه و همینجا ماجرا تموم نمیشه، که ممکنه 10 بار بعد باز ببینمشو از کم ظرفی و کم جنب بگیم دوباره حرف درد اون روزشو پیش بکشم، پیش غریبه و آشنا یه جور دیگه کوچیکو حقیرش کنم. خیلی وقتا این اتفاق میفته. آدم وقتی مثل حالا خودشو وجدان میکنه و قصه رو روایت میکنه از خودش بدش میاد و خجالت میکشه از رفتارش، از گفتارش، که گاهی شاید حتی اگه بگن باورش نشه اینجوری بوده و اونطوری رفتار کرده. من باید واسه امروزم تا بار استغفار بخوام از خدا، باید برم و منت این دلا رو بکشم، نازشونو بخرم، بلکه راضیشن ازم و ببخشن منو، و الا که لیلام واویلاست. خیال نکن خدا راحت از دل این و اونو شکستن میگذره. میگن 3 حق بر عهده آدمه که باید به جا بیاره: حق خدا، حق خودش و حق مردم، حق الناس. و خدا از هر چی بگذره از حق الناس نمیگذره، که نسبت به بندگانش خیلی غیرت داره. من شاید 1000 تا خاطره از بزرگان متقدم و متأخر خوندم و دیدم که فلان زاهد عابدو که بردن سمت جهنم واسه اینه که